بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، ما اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، صحبت در هیاکل عبادات بود که به راهی برای صحت بیعش هست املا، عرض شد به این که خب ابتداءً یه مطلبی که مرحوم استاد به تبع اکثر فقها استظهار کرده اند، یه تعبدی خاصی در بورد اینها وارد شده که خوندیم، ده دلیل بر حرمت تکلیفی بیع هیاکل عبادات و همچنین حرمت وضعیش وارد شده بود از روایت تحف العقول و آیات و همچنین روایات و حتی جواز حدمش، بلکه وجوب حدمش، که داستان مولا امیر المؤمنین و ارتفاع او بر شان پیغمبر رو که قصش به عرض رسید. ولی مرحوم امام ایشون هم بر اساس استظهاری که از روایات کرده بود می‌فرماید که در حقیقت حرمت بی ناشی از حرمت از کنه منافع اینهاست که منافع هیاکل عبادات در همون صرف در عبادت بوده، لذا اگر بر این نشد، صرف در عبادت نشد، علل قاعده مخواهم بگن محظوری درش نیست. حالا مسئله ای که بهش منتهی شدیم این بود که اگر بنا شد یک هیکل عبادتی با زوال هیکلش هیچ گونه دیگه ارزش و قیمتی نداره، یعنی هر چه ارزشی هست برای هیکل عبادته. اینجا خب بلا ریب مثل خزفی که کسی از گل بتی درست کرده و بعد اگر این بشکنه دیگه چهار پول خزف های او قیمتی نداره، اینجا بلا اشکال بیعش هم حرامه. مالیت و هم فقط به اعتبار این هیئته که از نظر شرع مالیت ساقطه، بنابراین حدمش هم حتی جائزه. فعلازالک بیعش وضعاً هم حرامه، مبادله مال به مال نیست و تکلیفاً و وضعاً روشن. اما اگر بنا شد که ماده دارای ارزش و قیمت باشه، گفتیم مرحوم استاد باز استظهاراً از روایات فرمودند که اگر اینجا باز این هیئت را می‌فروشه، این بتی که از طلا یا نقره ساخته شده، این بت را می‌فروشه، خب چون بت فروخته باز همون ادله ناحیه شامل او میشه، ولو اینکه ماده هم دارای ارزشه، ولیکن در این حال گفتیم از دیدگاه عرف حیات به منزله فصل مقبمه. درسته که از نظر فلسفی هیئت عرضه و فصل مقوم نوع نیست، اما در دیدگاه عرف بسیاری از این اعراض به منزله فصل مقوم مالند، لذا میگیم تفکیک در اینجا غلطه. که در درس روز قبل به عرض رسید این از قبیل بیع ما یملک و ما لا یملک نیست، مثل بیع شاد به انضمام خنزیر نیست تا بگیم که تبعض صفقه میشه. خیر، اینجا از نظر عرف بت فروشی حساب میشه. حالا منتها بت تارتن خشبه، اخرا خزفه، ثالثتن طلا و نقره است. لذا چون این عنوان هیکل مقصود است در معامله، و لذا یستق علیه انه باع هیکل العباده، و لذا محکوم است به عدل تحت عدله عامه و حرمت بیع الهیکل وارد میشه. اما در اینجا آقایان بزرگان ما مثل مرحوم علامه، پس از او مرحوم کاشف محقق کرکی در شرح قواعد علامه جامع المقاصد، و همچنین مرحوم کاشف الغطا، این بزرگان آمدند و یک کلماتی در مقام آورده‌اند که موجب برای تردید و تشکیک میشه. این آقایون میگن که خب مواد این گونه امور، مثل مثلا بتی که از طلا و نقره ساخته شده، یا مثلا بتی که از خشب ساخته شده و خود خشب هم دارای ارزش و منزلت ده، اینها آمده اند و کنل مدار را بر قصد قرار داده اند. گفتن اگر قصد در بی هیئت بوته، حالا در هر یک از این انواع معامله باطله، و اگر قصد ماده باشه معامله صحیحه، و اگر قصد هیئت و ماده هر دو باشه، میگن تارتن هیئت غیر از جنبه عبادت منفعت محلله دیگری دارد و اخرا نداره. اگر منفعت محلله دیگری نداشت باز هم بی حرامه، ولی اگر منفعت محلله دیگری داشت که مقصود اندل اغلا باشه صحیحه. حالا توضیح مطلب را دقت کنید. مرحوم استادم میگه که فرض کنی حالا اگر ما بعض از مکائنی را دیدیم که به صورت بت ساخته شده، ولیکن این مکینه یا این آلت استفاده دیگری هم ازش میشه، استفاده اغلایی حتی میشه، مثلا حالا یک کسی اتویی ساخته که این اتو صورت بوته، اما منفعت محلله دیگر او هم در این وجود داره، و اون استفاده مثلا از کنم درست کردن لباسه. اتفاقا این اخیراً خدا لعنت کنه یهودیارا این کار را زیاد میکنن، حتی از کنم که در نوشتاری که میکنن یا تصاویری که میکشن، در این تصاویر یا در نوشتار یا حتی اشیاء دیگر، صورتی که میسازن صورت منکر، حالا یا بت یا غیر بته، اما منفعت محلله دیگری هم بر این بار میشه. اگر منفعت محلله دیگر اندل اغلا مورد توجه و دارای ارزش، خب این میشه مثل سایر اجناسی که دارای منفعت محلل و محرمه، که خب خریدنش به جهت منفعت محلل بلا ریب جائزه. این در این فرق. بله، مگر اون منفعت محلل نادر و غیر مقصود اندل اغلا باشه. اما در فرضی که نه، صورت بوته و منفعتی که عادتاً برش بار میشه همون منفعت بوتیه، خب اینجا آقای علامه میگه اگر کسی بفروشه این جنس را و بعد با مشتری شرط کنه که باید هیئت از بین ببری و فقط ماده را بخر از من، ایشون میگه این بی در صورتی که مشتری ممن یوثق بهی باشه جائزه. در نتیجه این مسئله مورد بحث قرار گرفته که پس آقا بت‌هایی که ماده اونها دارای ارزشه و مالیت داره، معلوم میشه میشود که این ماده را که دارای مالیت است بفروشیم. هیئت ارزش نداره ولی سمن در مقابل ماده داده بشه، خب ماده دارای مالیت و ارزشه، مثل بتی که از طلا و نقره ساخته بشه. میفهمن که درسته. حتی کاشف‌القطاع میگه شاهدش اینه که اگر کسی قصد کرد این را، میگیم ضامن ماده است گرچه ضامن هیئت نیست. حالا یک دزدی اگر آمد و عرض کنم که بت طلا و نقره را گرفت برد، میگه ولو تلف کنه و هیئت را از بین ببره، گرچه هیئتش خیلی هم ارزش داشته باشه، اما چون هیئت از نظر شرع ساقطه ولی ماده را ضامنه و لذا اگر ضامنه بیع نسبت به ماده هم جائزه. خب منتها میگه بله، مشتری باید مطمئن باشیم که هیئت را تلف میکنه تا صدق بیع بود نکنه. اگر یوثق بهی که هیئت را تلف میکنه، فروختن بود به منظور ماده بلا محظوره. خب این فرمایش گفتن که با توجه به اینکه شرط نمیتوانه تغییر واقع بده، این آقا بت فروخته، فروختن بت بیعش حرامه، شرط کردن نمیاد شیء حرام را مبدل به حلال کنه. شما درسته شرط کردی که آقا هیئت از بین ببره، اما اونچه که فروختی بت فروختی. اینجاست که من جمله بین مبنای استاد و مبنای آقای خمینی فرق میکنه. خب مرحوم امام میگه چون تمام منظور در حرمت عبادته، پس اگر عبادت منظور نبود بی صحیحه. و اینجا هم میگه به این که خب این آقا چون شرط کرده که باید از بین ببری، لذا بی صحیح میشه. اما استاد میگه آقا شرط که نمیتونه واقع را عوض کنه، این بی عبوت کرده و بی عبوت بما هو بیع بود حلال نیست و حرام است تکلیفاً و وضعاً، شرط این که تو بعد او را زائلش کنی، از بین ببری، شرط نمیتونه شیئی که وقع حراماً حلالش کنه. خب به نظر میرسه که حرف استاد اگر ما مبنا را بر عمل فقط به نص و جمود بر نص کنیم درسته. حالا اگر بناشد که بپذیریم که آقا قیمت کردن و فروختن برای ماده جائز باشه، در اینجا اگر با زوال هیئت ماده باقی بمانه خیلی خوب، چون مالیت داره، ارزش داره و قابل قبوله. اما اگر با زوال ماده هیئت ماده هم به کلی از بین بره، حالا مثلا بطری که با خزف ساختن که اگر زوال هیئت بشه ماده هم دیگه ارزش مالیت نداره، اینجا طبعا میفرمایید که به اش باطل دیگه نیست، چون نه هیئت دارای ارزش بود از نظر الغاء شر و نه ماده هم مالیت داره، لذا چون مالیت نداره ماده هم، پس بنابراین اگر رضاست به قول شیخ یعنی اون ذره ها و پاخورد شده های بت دارای ارزش نباشه، قهرن معامله باطله، ولو اینکه وقع البی علی الرزاز و علی المواد. خب اما اگر بنا شد که اتلاف هیئت موجب برای کم شدن ارزش بشه یا بخشی از ماده همراه با زوال هیئت از بین بره، حالا ما میخوام خرد کنیم این مثلا بتی که از چوب ساخته شده، قهرن یه مقداری از این چوب از بین خواهد رفت و به صورت خاک اره در میاد که قابل برای مثلا سوخت نیست، به اشتعال نیست. اینجا میفرمایند که اون مقداری که برای زوال هیئت از ماده تلف بشه ضامن نیست، درسته، چون فرض اینه که زوال هیئت لازمه و هیئت مالیت نداره، بلکه افناء او و حدم هیئت برای قلع ماده فساد لازمه. خب اگر لازمه، ما در این حدم اگر متحمل مقداری از زوال مالیت بشیم، قهرن این هم موجب برای زمان نخواهد شد. طبعا یه انقلتی پیش میاد و اون انقلت اینه که آقا گاهی از اوقات مجوز برای ضرورتی یا هر علتی پیش میاد، اما این منافات با زمان نداره. مثلا اگر به خاطر اضطرار گرسنگی کسی که گندم را احتکار کرده، خب میتونیم بریم گندمش را به زور ازش بگیریم، حاکم شهر بگیره، ولی اما در این حال ضامن انبها گندم هست، باید پول گندم را بده. در ما نحنفی هم بگیم آقا اگر بنا شد زوال هیئت مستلزم کم شدن ارزش ماده بشه، خب مانعی نداره که زوال هیئت لازم باشه، اما از این طرف هم ضامن ماده باشه، که ماده مالیت داشت و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. جواب داده شده که فرق است بین اونجا و ما نحن فی. در مورد مجائب و جواز تصرف اضطرار فقط به رفع مجائب اجازه داده شده. ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. ضرورت و اضطرار فقط مجوز گرفتن مال مردم بلا اذنش میشه، اما این اضطرار در مال مردم خوردن و اتلاف مالیت نیامده، فقط اضطرار در تصرف آمده نه در زوال مالیت. اما در ما نحن فی شارع مقدس خودش امر کرده به ازاله ماده فساد و ازاله این هیئت، لذا چون امر در ازاله هیئت مستند به خود شارعه، بنابراین موجبی برای اینکه ضامن تلف شدن مقداری از اون ارزش ماده نخواهد بود. خب با توجه به این مسئله روشن میشه بحث آلات قمار هم. آلات قمار هم به این همینطوره، یعنی اگر اونی که وضع للقمار بیعش حرامه، شرائش هم حرامه، الا غیر ذالک از آثاری که عرض کردیم. اما اگر بی بر هیئت واقع نشه و بی بر ماده واقع بشه، به حیثی که اصلا هیئت منظور نباشه، مثل خشبی که مثلا یک نفر حطاب می فروشه، اونطور اگر باشه طبعا الکلام میگیم همون حکمی که در هیاکل عبادت در آلات قمار نیز صادقه. بعد به این مناسبت وارد میشوند که خوب قمار چیه و آلات قمار مراد کدامه. قهرم میگن قمار عبارت از همون مراهنه‌ایه که با هم قرار بگیرن پولی در ما بین بدن یا جنسی بدن، چیز ارزشداری را بدن. در این صورت این عرض کنم که اگر شیئی برای این وضع شده باشه، این میشه آلات قمار و حرام. اما اگر آلاتی مختص به قمار نباشه، مثل خود گردور هم بازی قماری باش میکنن، تخمر هم بازی قماری باش میکنن، در نجف گاهی بین بعضی انگشتر بازی هم متعارف بود، اینهایی که متعارفن یعنی مختص به قمار نیست، خب مسلمه که حرمت بی شامل اینها نمیشه. حرمت بی شامل اون آلاتی میشه که مختص به قمار باشه، و الا مثل حال شطرنج. قهرن این اسباب شطرنج مثل که کأنه از حرف شیخ برمیاد این مختص بوده به بازی های قماری. حالا قطع نظر از روایاتی که در خود شطرنج وارد شده، شیخ اینها را به عنوان آلات قمار نام میبره. خب اگر اینطور باشه، قهرم باز آلات قمار است و محکوم به حرمت، مگر اینکه ماده فروخته بشه، شبیه اون چه در آلات در اصنام گفتیم. اما اگر شطرنج خودش به نفسه حرام باشه، طبعا ابزار شطرنج هم می شود همان عین ابزار صلیب و سنم، و به نتیجه حکم اونها در شطرنج هم جاری میشه. ولی کلام تتمه والحمد لله.